أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. برای جعل قبله خدای سبحان اول عظمت کعبه را مبسوطا بیان کرد، فرمود این کعبه مصحاب مردم است و به دست دو پیامبر بزرگوار ساخته شد و خانه است که از هر آلودگی تطهیر شد و مانند آن. بعد از اینکه اون زمین را ذکر کرد، به رسول خدا فرمود مسئله قبله برمیگردد از بیت المقدس به سمت کعبه. این را به عنوان اعلام غیب و اخبار غیب به پیغمبر فرمود. بعد فرمود همراه این تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه اعتراض سفها شروع می شود، می گویند چرا از بیت المقدس به کعبه برگشت. جواب این اعتراض را هم بدان و برای اینها بیان کن. چند معجزه در این کریمه مطرح است. یکی اعلام قبلی است که وضع قبله بر می گردد. یکم اخبار غیب است که بعد از تحویل قبله سفها اعتراض می کنند. و یکی هم جواب اعتراض است که بگو لله المشرق والمغرب. لذا فرمود سیقول السفها من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. این تأخیر و تقدیمی در آیه نیست چون که بعضی ها این چنین توهم کردن، بلکه قبل از جریان تحویل قبله خدای سبحان به عنوان اخبار غیب به رسولش اعلام کرد که هم قبله عوض می شود و هم عده اعتراض می کنند و هم این اعتراض سفیهانه است و جواب اعتراض را هم بدان و به اینها بگو. این که فرمود سیقول السفها من الناس، گرچه به حسب ظاهر مهم آن است که بعد از آیه 143 نازل شده باشد، چون آیه 143 می فرماید به این که فوله وجه که شطر المسجد الحرام، دستور تحویل قبله در آیه 143 است. سیقول السفها من الناس در آیه 142 است که نشانه اعتراض سفها است. گرچه این مهم هست ولی در حقیقت تقدیم و تأخیری در کار نیست، بلکه به عنوان توطئه و اعلام قبلی خدای سبحان است. مسئله سفاهت همونطوری که در آیه علا انهم هم السفها گذشت، سفیه در برابر حلیم و عاقل هست. انسانی که تهی مغز است و تار و پود فکری او ضعیف و سست است او را سفیه میگویند. مثل اینکه پارچه‌ای که تار و پودش سسته است میگوین صوبون سفیه، یا زمام اون مرکوبی که سسته است میگوین زمامون سفیه. سفاهت همون وهن و سستی است در مقابل وزین بودن و رزین بودن. انسان سفیه انسانی است که سست اندیش است و اگر اندیشه به عقل تکیه نکند، به برهان متکی نباشد، سست است و لرزان. سفیه اون انسان است که در اندیشه سست است و در اراده لرزان، نه در مسائل علمی توان جزم دارد و نه در مسائل عملی توان عزم. نه اراده مصمم نصیب اوست نه علم جزمی نصیب اوست در اثر سفاهت و وهن و استرابی که دارد. سیقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. این سفها اگر مشکین باشند میگوید به این که حرفشون آن است که قبلهی که قبلا داشتن روی منطق و عقل نبود، قبلهی هم که فعلا دارن روی منطق و عقل نیست، اینا ثباتی ندارن. و اما اگر منظور از این سفها یهودی ها باشند میگویند که قبله ای که قبلا داشتن چون مورد عنایت همه انبیای پیشین بود و انبیای گذشته به سمت بیت المقدس نماز میخوندند، پس اون سمت از قداست خاص برخوردار است. چرا از یک جهت و سمتی که قداست خاص دارد بی جهت برگشتن به سمت دیگر؟ این سفها هم مشرکین رو شامل می شود و هم منافقین و یهودی ها، و انگیزه اعتراضشون هم یکسان نیست. خدای سبحانه یک جواب کلی و جامع ازنش می کند. می فهمد قول لله المشرق و المغرب. بحث در قبله، بحث در جهت است، نه در مکان. بحث در متاف، در مکان است که انسان دور یک مکان معین طواف می کند. در طواف مکان مطرح است، در قبله جهت مطرح است. مسئله قبله کاری به جهت دارد، مسئله طواف کاری به مکان. لذا خدای سبحان از مشرق و مغرب سخن میگوید که مشرق و مغرب دو جهت هست. بنابراین ممکن است مکان معین به نام بیت المقدس در از این که مزار انبیاء پیشین بود یا مدفن بسیاری از انبیاء دارای قداست باشد، یا همچنین مکان کعبه دارای قداست خاص باشد در اثر این که معماران الهی رو بنا کردن. اما قبله کار به مکان ندارد، کار به جهت دارد. در مسئله حج عمده مکان مطرح است، مثل همون آیاتی که در همین سوره مبارکه بقره بحثش گذشت. آیه 125 همین سوره بقره این بود که به از جعلن بیت مثابتن لناس و امنن و تخذوا من مقام ابراهیم مصلا. مقام ابراهیم چون قداست خاص دارد مکان نماز طواف است. خود کعبه چون قداست خاص دارد مطاف زائران است. مطاف بودن یا مکان نمازگزار بودن غیر از قبله بودن است. قبله کاری به مکان ندارد، کاری به جهت دارد. اما مکان نمازگزار یا مکان طواف کاری به جهت ندارد، کاری به مکان دارد. لذا بحث مکان از بحث جهت جداست. خدای سبحان می فرماید اون چه در قبله مطرح است جهت است و همه جهات مال خدای سبحان است. قل لله المشرق و المغرب. منظور از این مشرق و مغرب هم جنس است که مشارق و مغارب را در زیر پوشش می گیرد، نه مشرق و مغرب خاص. اون چه که در سوره معارج آیه 40 آمده است که خدای سبحان رب المشارق و المغارب است، به عنوان جمع یاد شده است که فرمود فلا اقسم به رب المشارق و المغارب انا لقادرون على ان نبدل خيرا منهم. سخن از مشرق ها و مغرب هاست که به لحاظ افراد جمع ذکر شد. در آیه محل بحث طبیعت و جنس مراد است که همه اون افراد را زیر پوشش میگیرد. و اصولا چون زمین کروی است و به دور شمس میگردد، هر نقطه از زمین میتواند مشرق باشد و نقطه مقابلش مغرب، و چون جنس اراده شده است پس هر مشرق و هر مغربی که در جهان فرض بشود مشمول المشرق و المغرب هست. و این لله المشرق و المغرب به تعبیر دیگر میتواند این چنین باشد لله المشارق و المغارب، و جامع همه این هاست که لله الجهات کلها، به شهادت همون آیهی که در همین سوره مبارکه بقره بود و قبلا بحثش گذشت که آیه 115 لله المشرق و المغرب فأینما تولوا فثم وجه الله. یعنی به هر سمت رو کنید رواست. چرا؟ چون شما میخواهید به سمت خدا رو کنید، اونجا هم که سمت خداست. اینما تولو یجوز لکم. چرا؟ چون شما میخواهید به وجه الله رو کنید، اونجا هم که وجه الله هست. این اینما تولو فسم وجه الله در حقیقت اون جزا محذوف است، دلیلش ذکر شده است. اینما تولو جاز لکم. چرا؟ بلکه فسم وجه الله شما میخواهید به وجه الله متوجه بشوید، اونجا هم که وجه الله هست. لذا فرمود قل لله المشرق و المغرب. بعد از اینکه مسئله قبله یک مسئله مهمی است، خدای سبحان از او به عنوان یک آزمایش بزرگ یاد میکند که میگوید بین کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله از این جریان تحویل قبله به عنوان یک آزمایش بزرگ یاد میکند، قبل از اینکه این آزمایش بزرگ محقق بشود، خدای سبحانه پیغمبر میفرماید آگاه باش که وضع قبله عوض میشود، عده‌ای هم اعتراض سفیهانه دارند، جوابش هم این است. این برخلاف آن است که دفعتا قبله عوض بشود، عده‌ای هم اعتراض بکنند و پیغمبر در برابر یک اعتراض پیشبینی نشده قرار بگیرد. خدای سبحان از قبل زمینه را آماده کرد، وقتی قبله وضعش برگشت اونا اعتراض کردن، پیغمبر به طور عادی تلقی کرد و جواب داد. اما سؤالی که مطرح است این است که اگر لله المشرق و المغرب هست، چرا حالا گاهی بیت المقدس گاهی هم کعبه؟ از اول میخواست به سمت کعبه متوجه کنه، یا وقتی به سمت بیت المقدس توجیه کرد متوجه کرد، چرا از بیت المقدس برگردون به سمت کعبه؟ نکاتی برای این عمزه کردن که یکی از اون بارشتری نکات این است که اسلام بیش از هر چیز با تعصب جاهلی مبارزه می کند. در مکه مشکین حجاز بر اساس تعصب جاهلی به این کعبه خیلی بها می دادن. اگر خدای سبحان قبله مسلمین را در مکه کعبه قرار می داد، اعراب جاهلی فکر می کردن این احترام به قومیت و نژاد اینهاست، خانه‌ای که اینها تکریم میکردن همون خانه را اسلام به عظمت شناخت، همون قداستی که در جاهلیت برای کعبه قائل بودن اسلام آمد هم او را امضا کرد. چون اعراب جاهلی کعبه را از قداست خاص برخوردار میدانستن رو اساس قومی، نه رو اساس اینکه این کعبه مصابه ناس است به قیام مردمی است به این را پیغمبر ساخته مانند آن، در برابر بیت المقدس که یهودی ها او را گرامی می داشتن. در مکه برای این که با این تعصب جاهلی مبارزه بشود، فرمود قبله شما بیت المقدس است. وقتی رسول خدا علیه آلاف و تحیط و سلام مهاجرت کرد و همراهانشم به مدینه آمدن و در مدینه سخن از تعصب جاهلی مردم یهود بود که می گفتن بیت المقدس از آن ماست و شما استقلالی در قبله ندارید، به قبله ما رو آوردید، برای اینکه با این تعصب هم مبارزه می شود، حکم برگشت به سمت کعبه. لذا در مکه مصلحت این بود که قبله به سمت بیت المقدس باشد، در مدینه مصلحت این بود که قبله برگردد به سمت کعبه. لذا خدای سبحان می فرماید ما برای هر قومی یک شریعه و منهاج قائلیم. این در آیه 48 سوره مائده است که فرمود و انزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیه من الکتاب و مهیمنا علی فاحکم بینهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة و منهاجا. شرعه اون گدار آب است، اونجا که میتوان به سراغ آب رفت، که شریعه فرات یعنی اونجایی که ورودش به فراد آسان است، شیب نرمی دارد که می شود به اون آب راه یافته از اونجا آب گرفت. برای هر دینی یک شرع و منهاج است، خطوط کلی دین که راجب مبدا و معاد و نبوت است یکسان است، که ان الدین عند الله الاسلام، به تغییر ناپذیر است. اما خطوط جزئی دین که فروعات جزئی البته قابل تغییر و تبدیل است. و نکته تبدیل هم امور است که یکی از اون امور همین بود که عرض شد. و خدای سبحان برای این تحویل قبله یک عظمتی قائل است، مبادی این امتحان بزرگی است. در همین آیه 142 که تلاوت شد فرمود و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وان كانت لكبيرة الا على الذين هدى الله. اصل جریان مفارقت قبله یک آزمون الهی است، چیزی که برخلاف خواسته انسان هاست یک تحمیل و تکلیفی به نظر می رسد، برای اکثری دشوار خواهد بود. فرمود و این کانت لکبیرتن، این مفارقت قبله یک امتحان سنگین است. اونها که از هدایت الهی برخوردارن این امتحان سنگین را به آسانی حل می کنن، اما اونها که از این هدایت الهی برخوردار نیستن همچنان برشون دشوار است. نظیر اصل صلات، درباره اصل صلات هم خدای سبحان فرمود واستعینوا بالصبر والصلاه و انا لکبیرتون الا علی الخاشعین. اصل نماز با این که از در حجم کار خیلی سنگین نیست، ولی بسیار دشوار است که انسان خضوع کند در پیشگاه خدا و سر به خاک بسپارد، پیشانو به خاک بساید و مانند آن. نماز از در کارهای جسمی خیلی دشوار نیست، و اما عده زیادی ممکن است از خوندن نماز سر باز بزنند، برای اینکه باید انقیاد را نشون بدن. این ارائه انقیاد برای انسانهای سرکش دشوار است. فرمود و انهار کبیرتون الا علی الخاشعین، برای خاشعین قره عین است. چون که رسول خدا علیه آلاف و تایید و سلام فهمد به قره عینی فی السلات، یا گاهی فهمد ارحنا یا بلال، بلال موقع استراحت ما رسیده است، ما از زندگی دنیا خسته شدیم، موقع نماز فرا رسیده است، اذان بگو تا ما استراحت کنیم. نماز برای اولیای الهی روح و ریحان است، همه خستگی ها را رفع می کند. فهمد ارحنا یا بلال، ما از کارهای دنیا خسته شدیم، حالا بخوام استراحت. چون با محبوب خود سخن گفتن باعث لذت است، لذا فرمود قرة عینی فی الصلاة. و اما برای دیگران چون محبوبشون نیست دشوار است. فرمود به انحال کبیرتون الا علی الخاشعین، امتحانهای الهی اگر چون که با تکلیفات دیگر همراه باشد دشوار است. مسئله تغییر قبله چون با تعصب عده سازگار نبود دشوار بود، هم برای یهودی‌ها سخت بود، برای اینکه می‌خواهن از اون بیت المقدسی که مورد تکریم نیاکانشون بود برگردن، و برای مشرکین هم اول دشوار بود اصل مسئله قبله، برای اینکه کعبه‌ای که مورد احترام جاهلی اونها و نیاکان اونها بود قبله قرار نگرفت، و در طی 13 سالی که حضرت در مکه حضور داشتن به سمت کعبه مأمور نبودن که نماز بخوانن، گرچه نقل کردن که حضرت احترام کعبه را همچنان حفظ میکرد، حتی الامکان در قسمت جنوبی قرار میگرفت، در جنوب کعبه قرار میگرفت که وقتی نماز بخواند به سمت کعبه و بیت المقدس نماز بخواند و به سمت شمال نبود که به کعبه پشت کند و به بیت المقدس رو کند، در سمت جنوب قرار می گرفت که هم به کعبه رو کند هم به بیت المقدس. ولی این برای اکثری اونها دشوار بود که دست از تعصب جاهلی بردارن. فبود و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، هرچه که هوای انسان و میل انسان درونی است تحملش دشوار است. لذا فرمود مسئله نماز برای غیر خاشعین سخت است، سعی میکنن از اول وقت با آخر وقت تعقیب اندازن، از طمأنینه‌اش بکاهن، از اذکار مستحبی بکاهن، از اون خضوع و خشوع بکاهن، به حد اقل برسانن. اگر کسی خواست بررسی کند که جزء خاشعین است یا نه، نماز برای او دشوار است یا نه، ببیند با نماز چی رفتار میکند. اگر موقع اول وقت شد خوشحال است که به نماز دارد نزدیک میشود، به سعی بکند بالاخره طمأنینه‌اش را امکان حفظ بکند، مستحباتش حفظ بکند، خدا را شکر کند که این نماز برای او به عنوان قره عین است و گواراست. اگر نه دنبال بهانه میگردد، به اندک چیزی از اول وقت فاصله میاندازد، از مستحباتش میکاهد، از طمأنینه‌اش میکاهد، بداند به اینکه نماز نور چشم او نیست، محبوب او نیست، در حد یک تکلیف و او رفتار میکند. علی حال جریان قبله را خدای سبحان تبود یه امر بزرگی است. و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله، و اگر کسی واقعا متعبد است در پیشگاه الهی و برهان عقلی هم رو روشن کرد که لله المشرق و المغرب، وجهی ندارد که او اعتراض کند. برهان عقلی میگوید که عین متولف سم و شلا، این چیزیست که عقل و نقل برانند. اگر خدای سبحان یه حقیقت نامحدود است و جا ندارد و همه جاها آیات او هستند و خدا رب المشارق و المغارب است، پس هیچ جهتی از جهت دیگر امتیاز ندارد. این مقتضای عقل است. این برهان عقل را نقلم تایید کرده بود عین ما تولو فسن به بچه الله. اگر عقل و نقل برانند که جهاد یکسانند، خب خدای سبحان دستور داد که نماز را گاهی به سمت بیت المقدس گاهی هم به سمت کعبه، این که اعتراض ندارد. قهران اگه کسی اعتراض کرد میشه قد سفی. چرا؟ برای اینکه عقل میگوید اون حقیقت نامحدود به هیچ همت اختصاص ندارد. گاهی انسان در دریا غرق می شود، نماز می خواهد بخواند، در اون حالتی که دارد غرق می شود آیا قبله معتبر نیست یا قبله او اینما تولف سم وچه الله هست؟ قبله او اینما تولف سم وچه الله هست، نه که قبله برای غرق معتبر نباشد. یا انسان در حال سجده چهرش به سمت زمین است، دارد مناجات می کند، گرچه مقادیم بدنش به سمت کعبه است اما چهرش به سمت خاک است. انسان بگوید در اون سمت به سمت خدا متوجه نیست یا به سمت خدا متوجه است. این چنین نیست که یک جهت خاصی برای قبله تخصص ذاتی داشته باشد، این طور نیست. پس اگر برهان عقلی بران است که هیچ امتیازی بین جهات نیست و اگر دلیل نقلی هم بران است که اینما تولو فستن به بچه الله، پس این اعتراض که چرا از بیت المقدس به کعبه یا چرا از کعبه به بیت المقدس روش شده است، اعتراض سفیهانه است. یعنی تار و پود این حرف شله، موهون است. اون پارچه‌ای که بافتش شل باشد میگن صوبون صفی، و اون زمامی که شل باشد میگن زمامون صفی. بنابراین اگر کسی صفی هست این آزمون برای او سنگین است، ولی اگر کسی وزین بود و سنگین بود این آزمون سنگین را به خوبی تحمل میکنه. لذا فرمود و این کانت لکبیرتن الا علی الذین هدی الله. معلوم میشود هدایت همون تحکیم است. وقتی انسان را خدا با عقل و نقل هدایت کرد یعنی به او پایه داد، او را محکم کرد، دیگر نظیر صوب صفی نیست یا زمام صفی نیست، انسان وزین است. انسان وزین حرف سنگین را هم تحمل می کند. این ناسنون قیالهی که قولن سقیلا بر انسان وزین تنزل می کند. اونگاه فرمود قل لله المشرق والمغرب یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. یعنی اگر قبلا به سمت بیت المقدس بود صراط مستقیم بود و الان به سمت کعبه برگشتید هم صراط مستقیم. یهدی من یشاء الی صراط مستقیم و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتكون شهداء على الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. همونطوری که ما شما را به صراط مستقیم هدایت کردیم، برای شما قبله خاص قرار دادیم به نام کعبه، و کذالک باز این چنین یک فضیلت و مزیت دیگری هم به شما میدیم، شما را حد فاصل و رابط بین پیغمبر و مردم قرار میدیم. شما نمونه پیغمبری در بین مردم، شما شاهد و مبین سخنان پیغمبری در بین مردم. همونطوری که خدای سبحان شما را به صراط مستقیم هدایت کرد، برای شما قبله خاص معین کرد، و کذالک یعنی انعمنا علیکم به جعل کعبت قبلتن لکم و کذالک انعمنا علیکم به جعلکم امتن وسطا و کذالک جعلناکم امتن وسطن. وسط نه یعنی بین طرف راست و بین طرف چپ، بلکه وسط بین بالا و پایین، نه وسط بین طرف راست و طرف چپ در یک سطح افقی، بلکه در یک امتداد عمودی. وسط بین بالا و پایین، وسط بین اعلا و اسفل قرار دادیم. چرا؟ برای اینکه فهمید لتکونو شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس شما وسطید بین رسول و ناس. اگر وسط شدید بین رسول و ناس، مثل اینکه وسطید بین آسمان و زمین، اون چه از آسمان غیب و وحی میرسد میگیرید و به زمین میرسانید، بین اعلا و ادنا شما که عالی هستید واسطه هستید. نه اینکه در یک سطح افقی بین یمین و یسار شما واسطه باشید، بین مشرق و مغرب واسطه باشید، بلکه بین اعلا و ادنا واسطه هستید. بین اعلا و ادنا اون انسان عالی واسطه است. فرمود ما شما را امت وسط قرار دادیم برای اینکه از یک طرف مشرق بر پایین تر از خود باشید، لتکون و شهدا علی الناس، از یک طرف تحت اشراف بالاتر از خود باشید، و یکون الرسول علیکم شهیدا. پس شما بین پیغمبر و بین مردمید، نه در حد نبوتید و نه دیگر مردمان در حد شماین. شما که ایمان آوردید، مؤمن شدید، به پیغمبر نزدیکید، کاری که بر دیگران سنگین است برای شما آسان است، بین مردم و بین پیغمبر قرار دارید، میشوید امت وسط بین اعلا و ادنا، بین پیغمبر و بین امت. در دنیا خدای سبحانه پیغمبر فرمود به ما اکثر الناس ولو هرسته به مؤمنین، فرمود اکثرین چنین نیستن. حتی در زمان زورالدست سلام الله علیه هم باز یهودی ها و مسیحا باقی هن، منتها جزیه میدن. چون در سوره مائده فرمود به الغینا بین ما عداوت و البغضا الی یوم القیامه، غرینا بین ما عداوت و البغضا الی یوم القیامه، هم تعبیر به الغا دارد هم تعبیر به اغرا. برای میشود بسیاری از مردم به این اسلام حقیقی ایمان نمی آورند، یا لااقل گروهی از مردم به اسلام حقیقی ایمان نمی آورند و همچنان بر عنادشون لجاجت جد دارد. و کذالک جعلناکم امتا وسطا. خب وسط بین چی به چی؟ وسط بین پیغمبر و بین مردم. چرا؟ برای اینکه از یک طرف زیر پوشش شهادت پیغمبر باشی، از طرف دیگر دیگران زیر پوشش شهادت شما باشن. این ضمن گرامی داشت امت مؤمنه تعیین تکلیف هم می کند، برای اینا وظیفه تعیین می کند که ما شما را امت وسط قرار دادیم، شما در این میان قرار دادیم که این دوتا کار را بکنید، یک آگاهی و یک تبیین، هم بدانید که کی بر شما نظارت دارد، هم بدانید که نسبت به دیگران چه بکنید، هم بدانید که هر کاری می کنید پیغمبر می بیند، هم بدانید که باید دیگران را هم زیر پوشش شهادت خود قرار بدید. لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهید. این شهادت یا به معنای شهادت اعمال هست، یا معنی تبیین، یا به معنی دیگر که بعداً خواست خدا سبحانه خواهد آمد. اگر به معنای شهادت اعمال باشد، این گروه خاص را شامل می شود. منظور از این امت ائمه علیهم السلام و کسانی که تالی تل و ائمه. منظور از شهادت اعمال آن است که هر چه دیگران می کنند اینها در دنیا می بینند و در قیامت گواهی می دهند. هر چه در دنیا از دیگران صادر می شود اینها در دنیا می بینند و در قیامت شهادت می دهند. اینا شهدای اعمال هستند. این که فرمود جیع به نبیین و شهدا، شهدا یعنی کسانی که شاهد اعمالن. انبیا در قیامت می آین، امم هم می آین، شهدا هم می آین. شهدا یعنی اونها که می دیدن که حرف انبیا را چه گروه عمل می کنن و چه گروه عمل نمی کنن. اینا شهدا بر اعمالن. وقت به قضیه بین هم بلقیست، با قسط و عدل در روز قیامت بین مردم حکم می شود. و در روایات هم دارد که ملائکه جزء شهدایم، انبیا جزء شهدایم، ذات اقدس اله که شهید شهداست، و اعضا و جواره هم جزء شهدایم. اعضا و جواره جزء شهدایم یعنی در دنیا میبینن که انسان چه میکند، در قیامت هم شهادت میدن که تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم، یا الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم. پس اعضا و جواره اشهادن، شاهدانن، ملائکه شاهدانن، انبیا و ائمه علیهم السلام شاهدانن، شهادت میدن، ذات اقدس اله که شهادت. بله بلاواسطه هم هست پیغمبر علیه آلاف و تعز و سلام، هم بلاواسطه هست هم بلاواسطه. در سوره مبارکه نسای مدد که جئنا من کل امتن به شهید به جئنا بکه علی هؤلاء شهید هست. هر امتی یک شهیدی دارد که در قیامت شهادت میدهد و رسول اکرم شهید بر شهداست، هم بر اعمال امم نظارت دارد هم بر اعمال انبیا و ائمه نظارت دارد. اگر شهادت به این معنا باشد، این مخصوص ائمه علیهم السلام است و احیانا کسانی که تالی تل و ائمه علیهم السلام است. چون که روایات فراوانی هست که منظور از این امت مایی ایانا انا، از امیر مؤمن سلام الله علیه رسید است که فرمود منظور مای، از امام ششم سلام الله علیه رسید است که فرمود منظور از این امت ماییم که در قیامت شهادت میدیم، نه افراد عادی. برای اینکه در بین مسلمین کسانی هستند که شهادت اونها به یک حزمه بغل، یعنی به یک دست سبزی در محکمه مقبول نیست، چگونه اینها در قیامت در محکمه عدل شهادت میدن و شهادت اینا مقبول است. حضرت فرمود در بین این افراد کسانی هستند که اگر درباره یک دست سبزی حزمه بغل بخوان شهادت بدن، شهادت اینا مسموع نیست، چون عادل نیستن. اونگاه خدای سبحان چگونه اینها را شهدا قرار میدهد؟ پس منظور از این امت وسط که شهدا هستن ما این که بین پیغمبر و بین مردم قرار داریم. مسئله شهادت مراحلی دارد، مواقفی دارد، مثل سؤال در خود اسم قیامت، سؤال هم مواقفی دارد. گاهی می فهمد به این که در سوره اعراف که فلنسألن الذین ارسل الیهم ولنسألن المرسلین، فهمد قیامت همه زیر سؤال هست، هم انبیا هم امم. از انبیا سؤال می کردن آیا مسئولیت ها رو ایفا کردید یا نه، از امم سؤال میکنن که اطاعت کردید یا نه. این موقف سؤالی که گذشت برابر این موقف عمل می شود. در موقف دیگر سوره الرحمن دارد که یوم اذن لا یسأل عن ذنبی انسان ولا جان، اونجا دیگه سوال نمیشه. چرا؟ به شهادت جمله بعد، برای یعرف المجرمون بسیماهم فیؤخذ بالنواصی والاقدام. خب کسی که درنده خوب بود اون روز به صورت یک حیوان درنده در آمد، دیگه سوال نمیشه. که اینجاست که تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم و ارجلهم، اینجاست که تمام وجود این آقا شهادت میده که این شخص درنده خوبی بود در دنیا. گاهی سخن از زبان است، مثل آن که فرمود قالوا لجلود مشدما شهدت معرضا قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء. گاهی میفهمد زبان اینا شهادت میدهد، وان که دهن بسته است. در قرآنی که میفرماد الیوم نختم و علی افواههم، ما دهن اینا رو میبندیم، باز میفرماد که تشهد السنته. خب اگر کسی به صورت کلب درآمد زبان شهادت میدهد، یعنی تمام وجود این شخص شهادت میدهد که این در دنیا درنده خوبی بود. مثل کفار که فرمود انما یعمر مساجد الله من آمن بالله، تا اینکه فرمود به ما کان المشرکین یعمر مساجد الله هم یشهدون انهم کافرون. اینا که شهادت نمیدن به کفر، که کسی که بت پرستی میکند تمام وجود او شهادت به کفر میدهد، نه اینکه کافر میگوید من کافرم، که اون میشهد اقرار. و هم شاهدون علی انفسهم که کافرن، یعنی کسی که بت پرست است خود این حسیه شهادت به کفر میدهد. علی حال شهادت هم این چنین است، بعض از مواقف موقف سوال هست، بعض از موقف موقف سوال نیست. اونجا که جای سوال و جواب هست جای شهادت هست. این از اسرار خبر ندارن، که این از دلها چه خبر دارن، مگر اونا که تالی تل و معصوم باشن از ضمایر با خبر باشن، ولی دیگر از دلها چه خبر دارن. فقط در محکمه دنیاست که بالاخره اقوال و افعال ظاهری معتبر هست و شهادت عدول مسموع است. اما لکل امرئن ما نوا انما یحشر الناس علی نیاتهم، از نیات هیچ کسی دیگران با خبر نیستند. والحمد لله رب العالمین.